بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری 13 آذر 1400 ادامه امکان وجود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و سیما بقیت الله فی الارضین. خب بحث در فروعات مواد صلات بود. فرع سوم درباره نحوه تحقق امکان وجوبه که عرض شد این بحث عام و گسترده‌ای هست. بحث نحوه دقیقت تحقق مأهولات ثانی فلسفی رو به عنوان یک بحث عام میتونیم مطرح بکنیم که حالا یکی از اون مصادیقش امکان باشد و وجوب باشه، که سه تا دیدگاه کلن درباره مأهولات ثانی فلسفی وجود داره. یک دیدگاه که اینا ذهنی هن و به اصطلاحی که دارن میگن هم اتصافشون ذهنیست و هم خروزشون ذهنیست. اتصاف اشاره به تحقق داره، ظرف تحقق بیان میکنه، و عروض هم به معنای مغایرت هست، یعنی اینها در اتصافشون ذهنیه، در ظرف ذهن تحقق دارن، و هم عروضشون، اینا رو شما بخواید تغایرشون رو بخواید متوجه بشید، در خارج نحوه تغایری نیست. خب اصلا وقتی که در خارج نباشن دیگه تغایری هم نیست. که این رو مثل امثال شیخ اشراق، مثل محقق طوسی، اینها قائل هستن.
خواجه نصیر.
بله، خواجه نصیر. اینها قائل هستن که این معقولات ثانیه فلسفی کاملا ذهنیه.
خب نصیر بیشتر حکیم یا ریاضی و ایناست؟
نه دیگه، فیلسوفه دیگه. کتاب فلسفیش دیگه شرح بر اشارات داره، اون کتاب کشف المراد و اونها هست. خب قول دیگر، قول اینه که میگن هم اتصاف خارجی است و هم عروض خارجی است، یعنی هم تحققش تو خارجه و هم اون تغایرش تو همون خارج هست، مثل و مثل سفیدی برای جسم، یعنی اینها وجود فی نفسه لغیره دارن، نفسیت دارن، و البته خب لغیره هستن نعت و وصفی برای موضوع خودشون هستن، مثل سفیدی برای جسم، که خب شما سفیدی رو هم در خارج دارید، اتصاف خارجیه، هم عروض خارجی، یعنی شما دو واقعیت میدونید، میگید یکی جسم است، یکی اون سفیدی هست، که اینجا در حقیقت میشود جز محمولای بزمیمه. و قولی که خب علامه پذیرفتند و ملا صدرا قبول دارن اینه که اینا اتصافشون خارجیه، در خارج تحقق دارن، ولی عروضشون ذهنیه، تو خارج ما تغایر رو نمیفهمیم، دوئیت نمیدونیم، اینا به همون تعبیری هست که به وجود موضوعشون موجودن، عینیت با موضوعشون دارن و هیچ گونه تغایری در خارج ما نمیبینیم. بله تو فضای ذهن شما میاد این وجود را از وحدت جدا میکنید، میگید اینا غیر هم هستن و اون الوجود و واحدون، و به عنوان یک شیء دی دو شیء، یکی رو موضوع قرار میدی و دیگری رو محمول بر دیگر هم میکنی، این میشه اتصاف خارجی اما عروض ذهنی. که حالا خوب اینجا ما اون معقولات اولا رو البته اشاره کردیم، حالا باز اگر دو مرتبه اشاره بکنیم. بحث معقولات اولام که اونها عروضشون خارجی است و اتصافشون خارجی است، یعنی ماهیات که اون مثال به سفیدی هم زدیم، اون دیگه هم در خارج تحقق داره و همین که اون تغایر شدن در خارج به ازای هر ماهیتی شما یه واقعیتی دارد. و معقولات ثانیه منطقی اونها هم هر دوشون ذهنی هستند، بروزشون ذهنی است، اتصافشون هم ذهنی.
تو این دوتا اختلاف نیست.
بله
تو این دوتا اختلاف نیست.
تو اینها اردم به خدمت، نه اختلاف این آدم نمیبینه. اون چیزی که به حسب تاریخ بوده اینه که معقولات ثانیه فلسفی اصلا ابتداعاً جدا نبوده از معقولات ثانیه منطقی و همین شاید این مقدار باعث یک سری خلط هایی شده. یعنی قبلا ظاهرا تا قبل از میرداماد معقولات دو دسته بود، معقولات اولا، معقولات ثانی، که دیگه اون تمام اینه که شما اسمش میذارید معقولات ثانی فلسفی و منطقی، اینا همه یک کاسه بودن معقولات ثانی و اینا بعدا میموندن که برخی چیزها رو میدیدن که نه ویژگی های ماهیت رو داره و نه ویژگی های اون معقولات ثانی به حسب ذهنیت اونها. و اینا خب ماهیات خارجی هن، اونا مثلا ذهنی هن. باز اینا هم در اینه که نمیتونیم بگیم ذهنی هن، در اینه این حال نمیتونیم بگیم عروضشون خارجیه. لذا این کم کم بعد زمینه رو فراهم کرد که بیان معقولات ثانی رو دو دسته کنن، بگن معقولات ثانی منطقی، معقولات ثانی فلسفی. خب معقولات ثانی منطقی اون اتصاف ذهنی خیلی روشنه. خب دیگه شما میگید این الانسان کلیون، و انسانی که تو ذهن کلیست، انسان خارجی که کلی نیست. خب اما کلیت شما الان انسان رو تصور کنی، همین انسانی رو که میگی کلی، کلیت یک حیث جدا از انسان نیست، مثل سفیدی و جس نیست که جس یه چیز سفیدی یه چیز. الان این انسان میگی کلی، همین انسانی که تو ذهنه، اینجوریه که کلیت یک وصف به زمیمه و یک محمول به زمیمه برای او باشد، مانند این که جس سفیدی را به عنوان یک محمول به زمیمه دارد. نه اینجوری نیست. یعنی اونجا هم همون عینیتی که شما تو معقولات ثانیه فلسفی نسبت به خارج میبینی، همون عینیت رو هم شما در فضای معقول ثانیه فلسفی، معقول ثانیه منطقی هم میبینی. بله توی یه مرتبه دیگر از ذهن، اون وقت ذهن شما این قدرت داره بگی این انسان است، این کلیت، اینا رو از هم جدا کنه و کلیت رو به عنوان یک وصف، اون میشه هم عروض ذهنی. عروض ذهنی یعنی در یه مرتبه بالاتر، مراتب ذهن رو یه بار خدمت شما عرض شد، در یک مرتبه دیگری این ذهن این قدرت داره بگه این انسان، این کلیت و الانسان و کلی، اینا رو با یک دیگر هم بکنه. وگرنه تو اون ظرفی که انسان به کلیت متصفه، تو اون مرتبه که انسان به کلیت متصفه، کلیت هیچ نحوه تفکیک و جدایی و منحازیتی از اون خلاصه موضوع خودش نداره. خب عبارت هم خوندیم یا نخوندیم؟
استخدس
هم خوندیم. خب حالا عمده اینه که این کلیتی بود در مورد معقولات ثانی، معقولات اولا، معقولات ثانی هم از فلسفی و منطقی، که خب حالا بحثای زیاد اینجا هست ارزم به خدمت شما. حالا فعلا این مقدار بحث نحوه تحقق اینجا مطرحه، ما به همین مقدار بسنده میکنیم، اما الان متمرکز میشیم دیگه روی امکان، که امکان چجوری هست. علامه فرمودن که امکان معقول ثانیه فلسفی است و که در حقیقت میشه اتصاف خارجی، عروض ذهنی. خب این اتصاف خارجی اون وقت باید این نکته رو ما اون جلسه هم عرض کردیم، این نکته رو باید توجه بشه که امکان درسته شما میگید اتصاف خارجی است، اما این یک امر اعتباری است، یک امر فرضی است. این غیر از وحدته، غیر از فعلیته، غیر از خارجیت، غیر از علیته، که اونا یک اوصاف حقیقی و واقعی هستن. ولی امکان رو اگر شما عدمی معنا کردی، گفتی سلب و ضرورته، این ارزم به خدمت شما نمیتونه حقیقتن و واقعا در خارج تحققی داشته باشه، بلکه از باب اینکه این سلب فرمودن وصف یک موجودیه، لهو حظ من الوجود، یک عقل ما میاد برای او در همون خارج واقعیت فرض میکنه، که این وقت اون فرقش با شیخ اشراق این میشه. شیخ اشراق این کاملا ذهنی میدونه، به تعبیری دیگه اینا همه میشه در حالا میشه برخی صریحا این تعبیر رو کرده که اینها میشن امکان وجوب و اینها میشن معقول ثانی منطقی تو فضای شیخ اشراق، که میگه اینا در خارج تحقق ندارن. خب عروضشون که ذهنیست، اتصاف شدم که ذهنی کردی، طبق ملاک باید بشه معقول ثانی منطقی. خب اون کاملا نیست ذهنیه، اما اینجا ما اون اعتباری که عقل داره تو خارج داره اعتبار میکنه، میگه در همون خارج این امکان چی دارد؟ یک وجود اعتباری و فرضی دارد. این ازم به خدمت شما، و یه نکته بگم بعد به متن بپردازیم. و اون این که به حسب اصطلاحات فنی هم باز گفتیم، باز یه بار بگم بگیم که در حقیقت این معقولات ثانی فلسفی اینا به حیثیت تقییدیه موجودند، یعنی مثل وجوب و امکان، حالا امکان رو امکان ماهوی رو ما کنار میگذاریم، اون در موردش من به طور جداگانه توضیح میدم، اما مثل وجوب، وحدت، فعلیت، علیت اینا تحقق دارن، هم به حیثیت تقییدیه وجود، به حیثیت تقییدیه وجود. و گفتیم حیثیت تقییدیه شدم از نوع حیثیت تقییدیه اندماجی است، یعنی اینا در وجود پخشن، با وجود عینیت دارن، سراسر وجود وحدته، همون وزانشون بلا تشبیه مثل وزان خداوند متعال با اوصافش هست. چطور اوصاف حق تعالی عین حق تعالی هست، وحدت و فعلیت و امثال ذلک عین اون وجوده. اما در مورد امکان ماهوی اینو میگیم به حیثیت تقییدی ماهیت موجوده، که البته خود ماهیت هم به حیثیت تقییدی وجود موجود است، که باز بالاخره این امکان ماهوی هم به حیثیت تقییدی وجود با یه واسطه، واسطه ماهیت تحقق خواهد داشت. خب حالا میرسیم به برهان علامه. شما که فرمودید که ماهیت، ببخشید امکان، اولا در خارج تحقق دارد، این یک ادعا، ثانیاً وجود منحاز ندارد. خب اینا رو چجور استدلال میکنید؟ علامه میفرماید که ببینید، اون جلسه من توضیح دادم که علامه وجوب رو مفروض گرفته که تو خارج هست، بدیهی انگار دونسته، خیلی ظاهر روشن دونسته که وجوب تو خارج، بذار تمام بحثا متمرکز روی امکان، بعد از همین وجوب هم میخواد خارجیت امکان رو بفهمه، استفاده کنه، استدلال کنه. میگه وجوب که مسلمه تو خارج هست، وجوب یه امر خارجی است، وصف یک موجود خارجی است وجوب، پس وقتی وصف یک موجود خارجی است خارجی، حال امکان چیه؟ امکان رفع همون وجوبه دیگه، سلب همون وجوبه، سلب همون ضرورته. و خود ضرورت وقتی خارجی بود، عدم او هم خارجی است. اگر یک شیء خارجی بود، عدمش هم خارجی است. اگر یه شیء ذهنی بود، عدمش هم ذهنی است. یعنی یه وجودی در هر ظرفی تحقق دارد، در هر وعایی تحقق دارد، در همون ظرف و وعا هم عدمش در همون ظرف تحقق دارد. کلیتی اگر نیست، کلیت چطور ظرف وجودیش ذهنه، عدم کلیت هم ظرف وجودیش ذهنه. اون کلیتی که شما باید بگید کلی نیست، یعنی مفهومی رو باید بگید کلی. همینطور وجوب ضرورت هم وقتی که در ظرف خارجه، ارتفاع او هم که میشه همون امکان، اون هم تو خارجه. پس این قسمت اول که وجوب در خارج است، این یه مقدمه، امکان هم رفع همون وجوب است، این دو مقدمه، و هر جا که ظرف یک وجودی بود، ارتفاع او، رفع او هم در همون ظرف تحقق داره، پس بنابراین امکان در خارج تحقق داره. اما این که میگید وجود منحاز نداره، میگه خب آخه این یه چیز سلبیه، و یه چیز سلبی شما نهایت بخواید برایش تحققی واقعیت قائل بشی، از واو اضافه و نسبتش به امر موجود شما میتونی برای او تحقق فرضی و اعتبار قائل بشی. از واو عدم مضاف، یعنی چون به یک وجودی مضاف است و یک وجودی نسبت دارد، له حظ من الوجود، اصلا این حظ از وجودش در سایه اون وجوده دیگه، نمیتونه از اون منحاز باشه، از اون مستقل باشه. و در حقیقت به عنوان یه قاعده عدم مضاف هیچ وقت تحقق منحازی ندارد، در سایه همان وجودی که از اون حظی از وجود گرفته، بهره از وجود گرفته، در سایه هم تحقق داره و به هیچ گونه نمیتونه از اون جدا باشه. این بیان علامه هست. خب اما انه موجود فی الاعیان به وجود موضوعهی فلانه قسیم فی التقسیم للواجب الذی ضرورت وجودهی فی الاعیان فارتفاع الضرورت الذی هو الامکان هو فی الاعیان. خب اما اینکه این امکان موجود در اعیان است به وجود موضوعش، فلانه ای فلانه رو گفتن بزنیم به ممکن که از باب استخدام، انه به امکان خورد، اما لانه به ممکن بخوره از باب استخدام، چون ممکنه که قسیم واجبه، امکان که قسیم واجب نیست. خب فلانه این ممکن قسیم است در اون تقسیم با واجب، کدوم واجب؟ اون واجبی که ضرورت وجودش فی الاعیان در خارجه. پس این امکان قسیم واجبه، اون واجب ضرورتش تو خارجه. امکانم وقتی اینا قسیم بودن، امکان پس چیه؟ رفع همونه. وقتی رفع همون شد اونم میشه تو خارج، چون خود ضرورت تو خارجه، عدمش هم میشه تو خارج. چجوریه؟ چی کم داره؟
الذی ضرور.
نه دیگه همه چیز درسته. این چیز سله، این صفت واجبه دیگه، واجبی که ضرورت سلش همینه دیگه، ضرورت وجودهی، ضرورت اون وجود اون، یعنی خب ضمیر به الذی میخوره، اون واجبی که ضرورت وجودش در خارج است. خب
ضرورت وجودش در خارج است،
بله دیگه، واجب ضرورت داره یا ندارد، وجودش ضرورت داره یا نداره، واجب، واجب الوجود، آیا وجود برای ضرورت داره یا نداره؟ خب پس واجب ضرورت وجود دارد، این ضرورت وجودش کجاست؟ فل اعیان تو خارجه. میگه فل انه اون ممکن قسیم است در تقسیم، با چی قسیمه؟ للواجب، با واجب، کدوم واجب؟ اون واجبی که ضرورت وجودی فل اعیان، ضرورت وجودش در خارج هست. خب نتیجه چی میشه؟ فرتفاع الضرور الذي هو الامكان هو في العيان، در نتیجه ارتفاع ضرورت که همون امکان باشه چیه؟ اونم تو خارجه. نقطش همونه که این ارتفاع امریست که تو خارجه، این عدم امریست که تو خارجه. خب عدم هر چیز وعایش با اون وعای اون چیز برابره، ضرورت وجود در خارج، ارتفاع و عدم او هم در خارج که همون امکان باشه. روشنه؟ خب حالا و این از چی میخواد بگه؟ این از همونه میخواد بیاد بگه که حالا درسته این میگید ارتفاع این عدمه، اما چون نسبتش میدید به یک امر موجود، همون بیانم قبلا داشتن تو فرع ظاهرا دوم همین بیان داشتن که گفتن حظ من الوجود و اینها، الان این هم دو مرتبه تکرار همونه که بخوان بگن این درست سلبه، ولیکن چون مربوط و مرتبط و منصوب به یک امر وجودی است، یک امر ثبوتی است، پس له حظ من الوجود. و اذ کان موضوعا فی التقسیم مقتضی لاتصاف المقسم به کل واحد من الاقسام. و از کانم اون امکان موضوع است در اون تقسیمی که اون تقسیم چه اقتضایی میکنه، تقسیم اقتضا میکنه که مقسم به هر کدوم از اقسام چی باشد؟ متصف باشه. اگر شما میگی الانسان و اما عالمون و اما جاهلون، این تقسیم چه اقتضا میکنه؟ کون انسانی که مقسمه هم اون هم متصف به عالم باشه و هم متصف به چی باشه؟ متصف به جهل باشه. الان شما میگی الموجوده اما ممکنون و اما واجبون، لازمش چیه؟ اینه که این موجود شما متصف به چی بشه؟ متصف به امکان بشه. پس امکان درسته که یک وصف عدمی است و سلب ضرورته، اما وصف امر وجودی است. خب میگه کانه و از، حالا که این در حقیقت و از تا اون کانه چیه؟ لبش همینه. حالا که این امکان وصف یک امر وجودی شد، کانه این امکان فی معنا وصف ثبوتی یتصف بهی موضوع، این امکان در معنای یک وصف ثبوتی است که متصف می شود به اون موضوعش. بنابراین فهو معنا عدمی له حظ من الوجود، پس این امکان معنای عدمی است اما له حظ من الوجود، برایش یک بهره ای از وجود است. چرا؟ به خاطر اینکه اون وصف امر وجودیه. گفت حتی سلب تحصیلی هم اگر باشد، اما وصف امر وجودی باشه، اونجا دیگه میشه به حسب مقام واقع و ثبوت برای او حظی از وجود. والماهیت متصفتون بهی فلعیان. خب ما وقتی که امکان بردید تو خارج، اون ماهیت متصف میشود به اون امکان در اعیان تو خارج. و از کانت متصفتن بهی فلعیان، هنگامی که اون ماهیت متصف به اون امکانات در خارج، فله وجودون فیا، برای این امکان وجود در اون اعیان هست. الا حد الاعدام المضافت التي هي اوصاف عدمیت ناعتتون لموصوفها موجودتون به وجودها. خب حالا وجود داره در حد، در همون حدی که اعدام مضاف، عدمهای مضاف وجود دارن که یک وجود اعتباری و غیر منحاز دارن، بر حد اعدام مضافی که اونها اوصاف عدمی هستند و ناعت نعت میکنن، توصیف میکنن وصفن برای موصوفاتشون و موجودن به وجود اون موصوفاتشون. خب این امکان بردید تو خارج، آثار هم داره. میگه آثار خود امکان چی بود؟ رفع الوجوب بود. آثار امکان هم میشه رفع و آثار الوجوب. خب این آثارش هم یه آثار چی هست؟ آثار عدمی است که باز از باب عدم مضاف لهو لهم یا لها حضوظ من الوجود. ول آثار المترتبت علی، آثاری که مترتب می شود برای این امکان فی الحقیقه، ارتفاع و آثار الوجوب، اون آثار همون ارتفاع آثار وجوبه. من صرافت الوجود، اینجا صرافت وجود داریم، اونجا اگه امکان بود که صرافت وجود نیز وجود است و مخلوط با اعدام و مخلوط با ماهیت. و بساطت ذات، در واجب شما ذات بسیط داری، اونجا نه ترکیب داری، حداقل ترکیب از وجود و ماهیت. والغنا عن الغیر، در واجب شما بی نیازی از غیر داری، اونجا چیه؟ فقر و نیاز داری و غیر ذاله. اینجا خلاصه در واجب میگی وحدت حقه حقیقیه دارد، تکسر در اون محال است، اونجا ولی تکسر در اون ممکنه. خب بعد علامه از همین نتیجه میگیره، پس اون قولی که میگه امکان یک ذهنی صرف اعتبار عقلی محضه، یعنی تو ذهن فقط، تو خارجی که نحوه تحققی نداره، چی شد؟ باطل شد. چجوری باطل شد؟ خب به همون بیان، وجوب در خارج، امکان هم رفع همون وجوبه، پس اونم باید تو خارج باشد. از اون طرف این امکانم عدم مضاف، پس فلهو حظ من الوجود. و قد تزح به هذا البیان فساد و قول من قال، روشن می شود به هم روشن شد یا روشن می شود به همین بیان فساده قول اون کسی که اینجوری میگه ان الامکان من الاعتبارات العقلیه المحضه، همانا امکان از اعتبارات عقلی محض است، التي لا صورت لها في الخارج، اونی که هیچ صورتی براش تو خارج نیست، یعنی هیچ حقیقتی تو خارج، لا صورت لها، صورت به عنوان حقیقت، یعنی هیچ حقیقتی براش تو خارج نیست، ولا ذهنن، و در ذهنم هیچ گونه صورتی نداره. خب این یعنی چی در ذهن صورتی نداره؟ این دو جور معنا شده، یکی این که عرضم به خدمت شما یعنی ماهیت نداره. صورت ذهنی چیه؟ اون ماهیت دیگه. وقتی خود امکان در خارج نیست، علامه چی گفتن در فرع سوم وجود ذهنی؟ گفتن چیزی که واقعیت ندارد ماهیت هم ندارد، چیزی که واقعیت ندارد ماهیت هم ندارد، لذا ولا صورت لها فی الذهن، لا ماهیت نداره. این یه معنا که از جهت عدم تحققش در خارج ما بخواهم میگیم ماهیت. ولی خب یک معنای دیگر هم هست که اینم برخی دیگر از بزرگواران فرموده هم، که منظور اینه که تو ذهن ما هم یک واقعیت منحازی ندارد. یعنی امکان در فضای ذهن میشه معقول ثانی منطقی دیگه. معقول ثانی منطقی میگفتیم چی؟ یک تحقق منحازی نداره. پس در ذهن ما هم این واقعیت یه واقعیت جدا و مستقلی نداره. اینجوری هم معنا شده.
به حمله شایی اینطوره، به حمله اولی که دیگه
بله؟
وقتی چیزی غیر از وجود دیگه،
نه تو فضای تحققش داره ما میگه.
ذهن فوق ذهن میاد،
نه فوق ذهن من کار ندارم، تو فضایی که تحقق داره. الان فضا ظرف داره
به حمله شایی،
آره الان داره در تحققش بحث میکنه. تو ذهن هست چه نوع تحققی داره؟ تحقق غیر منحاز داره، با حمله شایع دیگه. تو ذهن تحقق داره اما تحقق غیر منحاز. همین تحقق غیر منحاز میگه پس این تو ذهنم به عنوان یک صورتی، یه واقعیتی جدا و اینها تحقق نداره. که باز بخوایم
خیلی نداره، وجود نداره، ذهنی نداریم. این فرع سوم
در وجود ذهنی چی میگه؟ فرع سوم نگو مثلا شریک الباری که تو خارج واقعیت نداره ماهیت حقیقی نداره، از همین ماهیت تعبیر به صورت میشه
تو وجود ذهنی.
بله
تو وجود ذهنی
یه اصطلاحیه دیگه، میگن آقا صورت نداره تو ذهن، این ماهیت نداره. خب این یه بیان که این بیان وقت نمیسازه لا صورت لها فی الخارج، یعنی لا واقعیت، یعنی صورت ما به دو معنا بگیریم، در مورد خارج بگیم لا صورت لها فی الخارج ای لا واقعیت لها، یا مگر که در هر دو جا بگید ماهیت دیگه، یه جا ماهیت خارجی، یه جا بگید ماهیت ذهنی، هر دو رو داره نفی میکنه. مثلا اون شاید ایشون عرضم به خدمت شما اینجوری داره میگه، اگه اینجوری بگه اون مشکل اشکال
صورت رو چی معنا کنیم میفرمایید؟
من صورت رو اینجوری معنا میکردم، میگفتم لا صورت لها فی الخارج، یعنی لا حقیقت لها، این تو خارج نیست، حقیقت نداره. بعد ولا فی ذهنن رو چی؟ ولا ذهنن رو چی میگرفتیم؟ یعنی ماهیتی تو خارج نداره. این که انه صورت دو معنا میشه، ولی شاید میگم اون کسی که این تفسیر رو کرده بگه من در هر دو جا به معنی ماهیت میگیرم، یعنی این نه ماهیتی در خارج ذهن دارد و نه ماهیتی در داخل ذهن، دیگه هیچ دخل ماهیتی نداره. شد اینجوری. ولی خب برخی دیگه اینجوری گفتن که گفتم یعنی صورت و همون واقعیت گرفتن، این واقعیت و تحقق حقیقت تو خارج و در ذهن ندارد. چرا در ذهن؟ منظور همون واقعیت منحاز، همون که واقعیت منحاز تو ذهن نداره به اون میگن چی؟ به اون میگن خلاصه میگن این صورتی تو ذهن نداره. حالا معنای سومی هم میشه کرد و اون این است که در ذهن واقعیت نداره، یعنی همین تقریبا این تفسیر تعین دقیقاً دقیق عمیق‌تر شدن تو همین معنی تفسیر دومه. اون چیه؟ اون که وقتی شما میگید که اینها وجود منحاز ندارن، یعنی اینا وجودشون فی غیره هست. وقتی وجودشون فی غیره بود دیگه، یعنی استقلال ندارن، نه مفهومن و نه تحققن، لذا لا صورت لها فی خارجن ولا فی ذهنن. خب و ذالک لظهور ان ضرورت وجود الوجود امر وعاءه خارج. اینجا الان اون بیانی که سابقا الان خوندیم چند خط پیش خوب تصریح نشده بود، اون مقدمه متویش اینجا تصریح میشه. اونجا گفتیم آقا وجوب در خارج است، عرضم به خدمت شما، امکانم رفع همون وجوب است که امکانم میره در خارج. اون یه مقدمه چی بود؟ این که اون وجود در هر ظرفی تحقق دارد، عدم اون وجود و ارتفاع اون وجود هم در همون ظرف تحقق داره. تو اینجا اون رو روشن‌تر بیان کردن و ذالک لظهور ان ضرورت وجود الوجود امر و آهد خارج. و ذالک این که میگید امکان این حرف باطله، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه روشن است که ضرورت وجود اون موجود اون یه امری است که وعایش در خارجه. ضرورت وجودی که برای واجب هست تو خارجه و له آثار خارجیه در وجودیه و برای اون ضرورت آثار خارجی وجودی است و این امکانم که رفع همونه، پس اینم باید تو خارج باشه. خب این از این. حالا اون قول دیگر چی بود؟ اون که میگو منحاز، اونم رد میکنن ایشون. و کذا قول من قال ان للامکان وجودا فی الخارج منحازا مستقل. همچنین با همین بیان که ما گفتیم، قول اون کسی که میگه برای امکان یک وجودی است در خارج، اونم منحاز و مستقل مثل سفیدی برای جسم، خود چرا این باطله؟ جوابش همونه، چون امکان عدم مضاف، عدم مضاف نمیتونه وجود منحاز و مستقل داشته باشه. و ذالک لظهور انه معنا عدمی واحد مشترک بین الماهیان. و اون فسادش به خاطر اینه که ظاهر بودن این که امکان یه معنای عدمی است و واحد و مشترک بین ماهیاته. حالا این واحد و مشترک بین ماهیاته، این یه قولی هم هست که خیلی این قول زیادم مثلا بیان شاید نمیشه، یعنی علامه موزیات توضیحش نداده، اشاره کرده. یه قول هم اینه که میگن اصلا امکان مشترک لفظیه که ما امکان مشترک معنوی میدونیم، یعنی بر هر ممکنی که هم میشه به یک معناست، همون سلب و ضرورت هست. اما یه قول هم هست که نه، امکان مشترک لفظی بر هر ماهیتی که هم میکنه به معنی همون ماهیت. الانسان و ممکنون، ای الانسان و انسان، الحجر و ممکنون، یعنی حجر الحجر و حجر، اینجوری خود. ولی ایشون میگه نه، به خاطر اینکه ظاهر است اینکه اون امکان یک معنای عدمی است و واحد است، یه معنای واحد است مشترک بین ماهیات، یعنی مشترک معنوی است. خب بله، ثابتون به ثبوتها فی انفسها، که ثابت است اون معنای عدمی به ثبوت اون ماهیات، ثبوتشون فی انفسها، اون ثبوتی که فی نفسه دارن. از فی نفسه دارن نسبت به این امکان ها، وگرنه خودشون باز نسبت به وجود تنقل فی نفسه ندارن. و هو سلب ضرورتین، و اون حالا اون معنای عدمی واحد چیه؟ سلب ضرورتین هست. ولا معنا لوجود الاعدام به وجود منحاز مستقل، معنا ندارد که اعدام وجود اعدام وجود منحاز و مستقل باشه، این معنایی نداره. این یک دلیل بر رد اون قول که از بیان قبل استفاده شد. اما بیانی هم دارن، بیان دیگری دارن، و اون اینه، میگن اگر که این امکان در خارج یک وجود منحاز مستقل داشت، خب سوال میکنیم این موجود یه موجود یه واقعیت منحازه، این واجبونم ممکنون؟ خب یا شما میگید واجب به ذات، خب این باطله، توالی فاسده های ارزم به خدمت شما متعدد داره. یکی این که این یه وصفیه، در هر اونه که میگن وجود منحاز داره، یعنی مثل وجود فی نفسه لغیره براش قائلن، وجود این وصفه، نعته، موضوع دارد، نیاز به موضوع داره، بدون موضوع نمیتونه تحقق داشته باشه. خب این چه واجب به ذاتیست که در تحققش نیاز به موضوع دارد؟ این یه اشکال. دوم، مستلزم تعدد واجب به ذات میشه. این همه ممکنات دارید، همم که امکانشون واجب به ذاته، این چی میشه؟ این عرضم به خدمت شما لازمش تعدد واجب میشه. و عرضم به خدمت شما اصلا موصوف شما، موضوع شما ممکنه، وصف شما واجب به ذاته. نمیشه که یک موصوفی که ممکنه به ذات است وصفی داشته باشد که اون وصفش بیه واجبه به ذات باشه، این امکان نداره. چرا؟ چون یعنی اون وقتی میگید موصوف و موضوع ممکنه به ذاته، یعنی امکان عدم در اون هست، امکان عدم در اون وجود داره. خب وقتی امکان عدم در اون وجود داره، یعنی امکان عدم در اوصافش هم وجود داره، پس با نمیتونه واجبه به ذات باشه. خب اینم عرضم به خدمت شما بیان دیگری که این نمیتواند وجود منحاز و مستقل داشته باشه. و علا انه اون امکان لو کان موجودن فی العیان به وجود منحاز مستقل، علاوه بر این که اون امکان اگر موجود باشد در عیان در خارج به یک وجود منحاز مستقل، کان اما واجبن به ذات، یا اون امکان واجب به ذاته و هو ضروری البطلان، اون ضروری بطلان سه تا تالی فاسد داره که گفتیم. و اما ممکنن، یا بگید چیه؟ بگید ممکنه. خب اگه ممکن بود، خب یک وصفیه، وصفی هست، یه واقعیتی هست و این ممکنه. خب این اگر بخواهد اون جسم به این اون موضوع، ماهیت، اون ماهیت به این متصف باشد، نیاز به چی دارد؟ نیاز به علت داره، نیاز به علت داره.
ما یه ماهیتی داریم، یه امکانی که این امکان بخواد برای ماهیت ثابت بشه،
نیاز به علت داره دیگه، چون یه واقعیت منحاز و مستقل است و شما میگید ممکنه. میگه چی هست؟ این ممکنه. خب این ممکنه چطور؟ سفیدی، الان سفیدی ممکنه، سفیدی ممکنه. خب سفیدی که ممکنه است بخواد برای جسم ثابت بشه، جسم متصف به سفیدی بشه، نیاز به چی داره؟ نیاز به علت داره دیگه. جسم که خود به خود سفید نمیشه، جعل مرکب مگه نمیگی؟ جسم یه علت میخواد برای تحقق خودش، یه علت میخواد برای چی؟ برای که سفید باشد، سفید، وصف سفیدی رو قبول بکنه. چرا این حرف میزنه؟ چون سفیدی یک واقعیت منحاز و مستقل و ممکنیه، نیاز به علت داره. خب اینجا شما بگید این واقعیت ممکن است و علت دارد. خب چی علت داره؟ خود امکان علت داره، خود امکان علت داره. این امکان چی اون وقت؟ ممکن و بالغیره هست، یعنی یه چیزی بیاد این امکان محقق بکنه. خب این چیزی که بیاد امکان محقق، یک علت بیاد این امکان را برای اون انسان، ماهیت انسان ثابت بکنه. خب امکانی که غیر او را محقق میکنه، او همون چی؟ امکان بالغیره. و ما خواهیم گفت امکان بالغیر نداریم، امکان بالغیر معنا نداره. و اما ممکنن و هو خارج عن ثبوت الماهیه، لا یکفی فیه ثبوتها فی نفسها. یا این که میگید اون ممکن است، خب ممکنی هست که اون خارج است از ثبوت ماهیت، کفایت نمی کند فیه، در این امکان، در ثبوت امکان وجود این کام یا خود امکان ثبوت اون ماهیت فی نفسها. یعنی میشه مثل جسم، مثل سفیدی برای جسم. آیا شما صرف جسم ما داشته باشید سفیدی رو دارید؟ ندارید. الان امکان شده یک واقعیت منحاز ممکن، مثل سفیدی برای جسم میشه. ذات جسم ازش سفیدی نمیجوشه. لا یکفی فیه ثبوتها فی انفسها، این ماهیت خود به خود ازش امکان در نمیاد. یه علتی از خارج بده امکان رو محقق کند برای این ماهیت. پس این امکان به غیره. لا یکفی فیه در اون امکان ثبوت اون ماهیت فی نفسها فکان بل غیر، پس این امکان بل غیره. و سیجیو و تیجیو استحالت الامکان بل غیر. ما به زودی توی ادامه مطالب تو تنبیهات یا ظاهرا تو فصل دوم، در فصل دوم خواهد آمد که امکان بالغیر امکان نداره. تو فصل دوم
تقسیم میشن به ماوزات و ماوزی
الا امکان. بله خب، حالا اینجا عرضم به خدمت شما، اگر که شما بگید که اینجا این بیان همون شیخ اشراق هم هست، علامه مصباح هم اینو فرمودن، اگر بگید که این امکان یک موجود مستقله و بگید ممکنه، این امکان یک موجود مستقل است و ممکن، خب شما آمدید گفتید این انسان ممکنون امکانش واقعیت منحاز و مستقل داره و قائل شدید که اون واقعیت امکان، اون واقعیتی که امکان باشد، اونم چیه؟ اون چیه؟ ممکنه. خب پس این ممکن امکان دارد، او امکانش چی؟ واقعیت منحاز و مستقل دارد. خب پس باز این امکان یه واقعیت به نام امکان داره. باز اون واقعیت منحاز و مستقل، اون ممکنون هم واجبون، بازم میگیم اون چیه؟ او هم ممکنه. پس اونم باز و ازن تسلسل پیش میاد که این به یک معنا شاید همون تسلسل شیخ اشراق باشه، که شیخ اشراق میگه چرا گفت که این معقولات ثانیه فلسفی اینا اعتبارین ذهنین واقعیت ندارن؟ گفت که ایشون اینا وقوعشون، فرض وقوعشون فرض تحققشون مستلزم تکررشون هست. خب میگه که عرضم به خدمت شما، میگید این وجود وحدت داره، خب اون وحدتش هم یه واقعیته، شما میگید یه واقعیت، بله خب پس اون واقعیت خودش چی؟ اون هم وحدت دارد، باز بگید بله. خب پس این وجود وحدت داره، وحدتش هم یه واقعیتیست، وحدت داره، باز اون وحدتش هم یه واقعیتیست، وحدت داره، همینطوری چی میشه؟ تسلسل پیش میاد. که خب ریشه این تسلسل چیه؟ ریشهش اینه که شما برای اینا یک واقعیت منحاز و مستقل قائل بشید که انهو شیخ اشراق هیچ تصور نکرده برای اینا یک نحوه واقعیت غیر منحاز و مستقل را. تا میگفته صحبت از واقعیت اینا میشده، واقعیت منحاز و مستقل میفهمیده، اونم که لازمش تسلسل بوده. پس اینا بگیم هیچ واقعیتی ندارن. اما اگر ما بیایم بگیم اینا واقعیت غیر منحاز دارن به وجود موضوعشون، موجودن، وجود فی غیره دارن به حیثیت تقییدیه موضوعشون تحقق دارن، دیگه هیچ اشکال تسلسل و این حرفا دیگه مطرح نیست. این بیان مختار علامه و استدلالاش. تا بیایم برسیم به استدلالهای اون گروه های مقابل، بینیم اونا چه استدلالی دارن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.